به نیمه برنامه ساعت 9:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. حکومت طالبان شیخ ندا محمد ندیم را سرپرست وزیر تحصیلات عالی تعیین کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییت روز دوشنبه خود از تقرری وی خبر داد. محصلان دختر در پوهنتون بدخشان نمایشگاهی را برگزار کردند. در این نمایشگاه دختران پوهنتون صنایع دستی خود را به نمایش گذاشته و از حکومت و مؤسسات خواستند که برای رشد فعالیت آنها کمک کنند. سید محمد یوسف حلیم قاضی القضات سابق افغانستان روز دوشنبه در ابوظبی وفات کرد. گزارش ها می رساند که آقای حلیم از یک سال به این سو در یک کمپ موقت مهاجران افغان در پایتخت امارات متحده عربی زندگی می کرد. تیم ملی کرکت افغانستان در آستانه مسابقات جام جهانی در استرالیا دومین بازی تمرینات خود را فردا در برابر پاکستان انجام می دهد. تیم ملی کرکت افغانستان اولین بازی تمریناتی خود در برابر بنگلادش را دیروز با تفاوت 62 رنز برنده شد. و حملات هوایی جدید روسیه بر کیف پایتخت اوکراین حداقل 4 کشته به جا گذاشت. این حملات توسط طیاره‌های بدون سرنشین ساخت ایران انجام شد. اوایل دیروز حملات دیگر از این نوع بر مناطق شرقی و جنوبی اوکراین صورت گرفت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تا لحظات بعد برنامه ساعت درسی رادیو آزادی را خواهید شنید. اما پیش از آن مطلب دیگر هم داریم. شمار از زنان و دختران افغان بار دیگر از سازمان ملل متحد خواستند که به نقص حقوق زنان در افغانستان به گونه جدی رسیدگی کند. این زنان که در یک مکان سربسته در کابل تجمع کرده بودند در واکنش به ادامه بسته‌ماندن مکتب‌های دخترانه و بیشتر شدن محدودیت‌ها در برابر کار زنان و خشونت در برابر آنان اعتراض کردند. به تازگی رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در دیدار با مقام‌های حکومت طالبان از آنان خواسته است که زمینه آموزش را برای دختران فراهم کنند و به زنان اجازه دهند که در بازسازی کشورشان سهم گیرند. بیشتر در این گزارش مشنوید.
اینجا در یک گوشه کابل چندین تن از اعضای تیم اتحاد و همبستگی زنان افغانستان ناوقت روز یکشنبه در یک مکان سربسته گرد هم آمدند و از سازمان ملل متحد خواستند که به موضوع نقض حقوق اساسی زنان و دختران در افغانستان بپردازد. این زنان و دختران که بیشترشان در گذشته در نهادهای مختلف دولتی کار می‌کردند، در گذشته نیز چند بار با اعتراض در روی جاده‌ها خواسته‌هایشان را مطرح کردند. اما یک تن از این زنان معترض که می‌خواهد به دلیل تهدیدهای امنیتی نامش در گزارش ذکر نشود، در رابطه به دلیل تجمع اعتراضیشان در یک مکان سربسته به رادیو آزادی گفت:
برنامه امدادخواهی خود به خاطر تحت چتر گرفتیم که در برنامه های قبلی ما تحت شکنجه و تهدید و لتکو قرار گرفته بودیم. گاهی میگن فیروی، اما متاسفانه که نو فیروی نمی کردن. کوشش داشتن که مستقیم بالای ما فیر بکنن. به او خاطر ما به خاطر حفظ جان دخترایی که با ما امروز آمدن صدای عدالتخواهی بلند کردن، ما تحت چتر این برنامه خود گرفتیم.
این زنان ادعا دارند که بیشترشان در گذشته در نهادهای مختلف دولتی کار می‌کردند، اما با حکمیت دوباره طالبان وظایفشان را از دست دادند و بر علاوه بسته ماندن مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم، حتی حق اعتراض در روی جاده‌ها از آنان گرفته شده است. یکی دیگر از اشتراک کنندگان این تجمع اعتراضی نیست که نمی‌خواهد به دلیل مشکلات امنیتی نامش در گزارش ذکر شود، از سازمان ملل متحد می‌خواهد که حقوق و آزادی‌های زنان و دختران را به آنان برگرداند.
خواست تمام دخترای سرزمین است که باید از تمام حق حقوقی که یک شهروند در کشور خود داره باید داده شود، که اون حق تحصیل از کار است، آزادی از حق بیان است، که زمین تمامشان محروم است، مخصوصا طبقه قشر مظلوم اوناست که به این باید از هر چیز زودتر رسیدگی شود و سازمان ملل در این عرصه باید از توجه جدی داشته باشد.
این در حالی است که به تازگی رضا اوتونبای و رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یوناما در نخستین دیدارش با مولوی عبدالکبیر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان از وی خواسته که فرصت آموزش را برای دختران فراهم سازند و اجازه دهند که تمامی افغانها به شمول زنان در بازسازی کشورشان سهم بگیرند. در یک تحول دیگر قرار است وضعیت آموزش، کار و آزادی زنان در افغانستان در نشست روز پنجشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد به بحث گرفته شود. در این نشست شورای امنیت 481 نماینده از نهادهای بین المللی از 92 کشور جهان اشتراک می کنند. امینه محمد، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، سیما باهوس، رئیس اجرایی امور زنان این سازمان و حیدربار، معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر از سخنرانان اصلی این نشست خواهند بود. حیدربار در پیام به رادیو آزادی گفته که بیشتر بحث‌های امسال متمرکز بر وضعیت زنان افغان خواهد بود و فرصت ایجاد خواهد شد تا به کشورهای عضو سازمان ملل در رابطه با وضعیت زنان در افغانستان معلومات داده شود و راه‌حل‌های جستجو شود.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر، شما را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. امروز سه‌شنبه است و در ساعت درسی بیولوژی صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. محتوای درسی این ساعت درسی به همکاری موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. برنامه را با بیولوژی صنف دهم آغاز می کنیم. هفته گذشته در بحث فنجی ها خواندیم که هرچند فنجی ها خود پرازیتند، اما در اغلب موارد سبب می شود تا میکروب های دیگر را نابود ساخته و بدن انسان را از بیماری در امان نگه دارد. امروز سیستم دفاعی بدن انسان در برابر میکروب ها و مریضی ها را می خوانیم. در این بخش دو نوع دفاع بیان خواهد شد و در بخش دفاعی غیر اختصاصی می خوانیم که این نوع دفاع در برابر تمامی انواع میکروب ها ایستادگی می کند.
مضمون بیولوژی صنف دهم، موضوع مدافع در مقابل امراض. بدن انسان توسط یک سیستم قوی دفاعی کنترل می شود. یعنی وقتی کسی همراه یک میکروب پاتوجن روبرو شود، هر وقت مریض نمی شود، چون سیستم دفاعی بدن همراه آن میکروب می جنگد. بدن ما دو نوع سیستم دفاعی دارد. اول دفاع غیر اختصاصی، دوم دفاع اختصاصی. علی هر دفاع را واضح می سازیم. دفاع غیر اختصاصی در مقابل میکروب، دفاع پوست بدن یک دفاع غیر اختصاصی است. این دفاع بر ضد یک میکروب خاص نیست، بلکه بر ضد تمام اقسام میکروب هاست. در این نوع دفاع عملکرد های زیل صورت می گیرد. اول جلد یا پوست. جلد در مقابل میکروب ها اولین دفاع غیر اختصاصی است. جلد عرق و چربی را ترشح می کند که سطح جلد را تیزابی می کند. این تیزابیت سبب این می شود که میکروب از بین برود. عرق انزایم به نام لیزوزوم دارد که باعث تجزیه جدار حجروی باکتریا می شود و باکتریا ها از بین می روند. اگر کدام حصه جلد ما زخمی شود، باکتریا ها و دیگر میکروارگانیسم ها بسانی داخل وجود ما شده و باعث وجود آمدن امراض می شود. پس باید همیشه متوجه جلد خود باشیم. دوم، قشای مخاطی. سیستم هضمی، تنفسی، تناسلی و اطراحی توسط قشای مخاطی خطا شده و این قشا نمی ماند که میکروارگانیسم داخل وجود شوند. این قشا مخاط را افراز می کند که مواد لزوجی است و در انزایم ها می باشد و این انزایم میکروب ها را از بین می برد. سیوم، التهاب در ساحه زخم. اگر کدام ساحه بدن ما زخم شود، پس از ساحت دردناک می باشد و رنگش سرخ می شود، چون این یک جای است که میکروب داخل بدن شده می تواند. حجرات نزدیک ساحه زخم به نام هیستامین مواد کیمیاوی را افراز می کند. این مواد باعث زیادی جریان خون به ساحه زخم می شود. در نتیجه حجرات سفید به ساحه زخم می رسد و همراه میکروب می جنگد. چهارم، درجه حرارت بدن. وقتی که بدن ما با میکروب می جنگد، درجه حرارت از حالت نرمال بالاتر می رود. میکروفاژ یا یک قسم حجرات سفید خون است و میکروب در حالت جنگ مواد کیمیاوی را ترشح می کند. این مواد مغز انسان را متاثر ساخته و حرارت را بالا می برد. حجرات سفید خون یا WBC، این حجرات اردوی جنگی بدن است و با اقسام زیل تقسیم شده. اول، نیتروفیل. این حجرات نگهداری بدن را می کنند. یعنی وقتی میکروب با بدن ما داخل شود، اولین حجرات نیتروفیل است که خود را انجام می رساند و میکروب را از بین می برد. ماکروفاژ خود را به صحنه زخم رسانده میکروب و ویروس را بالا می کند و صحنه را پاک می سازد. لیمفوسایت کلانترین حجرات سفید است، به دو قسم تقسیم شده، تی لیمفوسایت و بی لیمفوسایت. اول میم تی لیمفوسایت، حجرات که میکروبی شده باشه از بین میبرد، قشای میکروب را تخریب میکند و میکروب را ختم میسازد. بی لیمفوسایت میکروب ها را نشانی میکند تا که میکروفاژ آن را بلع کند. مثل که شما در تصویر را میبینین، حجره سرطانی توسط حجرات سفید خون یا تی لیمفوسایت احاطه شده. دوم، دفاع اختصاصی. دفاع اختصاصی آن وقت شروع می شود که میکروب به داخل بدن ما شود. وقتی یک شخص مریض شود، توسط دفاع اختصاصی در بدن به نام انتی‌بادی مواد افراز می شود و آن شخص تقریبا باز به آن مرض مبتلا نمی شود، مثل که ویروس سرخکان. اگر سرخکان ویروس داخل بدن ما شود، در بدن از سبب افراز انتی‌بادی باز آن ما به سرخکان مبتلا نمی شود، چون در بدن ما برخلاف یا برزد سرخکان انتی‌بادی به وجود می آید. مثل شما در عکس می بینین، و سیستم هایی که در معافیت به ما یک رول خاصی را پیش می برن. واکسین تا آخر قرن 18 کسی عوامل امراض را نمی شناخت. برای بار اول یک عالم به نام ادوارد جنر درباره مرض چیچک یا چیکن پاکس مطالعه کرد. برای اولین بار واکسین را ساخت. واکسین میکروبی ضعیفی است. توسط پیچکاری به بدن سالم به بدن انسان سالم زرق می شود. وقتی به جریان خون برسد، انتیبادی می سازد بر ضد یک مرض خاص. و بعضا انسان با آن مرض تا یک مدت یا تا آخر عمر مبتلا نمی شود. سرطان حجرات به شکل منظم تکثر می کنند، اما وقتی که تکثر حجرات سریع شود، سبب به وجود آمدن سرطان می شود. حجره سرطانی توسط جریان خون به تمام بدن انسان سرایت می کند، فعالیت های حیاتی را مختل می کند. در حالت عادی حجرات سرطانی توسط تی لیمفوسایت از بین می رود، اما بعضی اوقات تی لیمفوسایت هم قادر به این نیست که این حجرات را از بین ببرد. تکثر حجرات سرطانی را در ویدیو برتان واضح می سازم. در حالت نرمال یک حجره به دو حجره جدید تبدیل می شود، مثل که شما در ویدیو هم می بینید. باز هر حجره جدید یا هر حجره نو حجرات دیگر را می سازد یا به دیگر حجرات تبدیل می شود. شکل منظم داره حجرات نو هم مثل حجرات سابقه یک شکل منظم را داره می باشد. اما در حالت سرطانی تکثر حجرات از حد زیاد می شود و قابل کنترل هم نمی باشد. شکل نرمال خود را از دست می دهد و سبب به وجود آمدن کتله می شود، یعنی یک کتله را به وجود می آورد. اشکالش مختلف می باشد، سایزش مساوی نمی باشد. تکثر حجرات سرطانی روزمره فرق می کند، یعنی اگر ما متوجه شویم روز اول تکثرش زیاد می شود، اما روز دوم این تقسیم حجروی دوچند می شود تا که به حد عظیمی می رسد و بالاخره سبب مرگ موجود زنده می شود.
در ادامه درس استاد اشاره کوتاه به تاریخ و ساختار واکسین نیز داشت و شنیدیم که همین واکسین در ترکیب خود مواد زهری و بعضاً میکروبی دارد که با تزریق به بدن انسان، بدن در برابر میکروب ها انتیبادی می سازد.
ساعت درسی برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و در ادامه درس بیولوژی صنف 11 در درس گذشته با ساختار دی این ای و آر این ای آشنا شدیم و شنیدیم که چگونه میتوانه این دو بحث را در بدن انسان تثبیت کرد و اهمیت آن چیست. امروز میخوانیم که مواد چگونه از حجره انتقال داده میشود. یکی از این طریقه ها انتقال غیر فعال است. در این عملیه میخوانیم که هرگاه مواد در حجرات بدون مصرف انرژی صورت گیرد، آن را انتقال غیر فعال میگویند. شرح کامل درس را از استاد میشنویم.
موضوع انتقال مواد از حجره. وقتی مواد از غشای حجروی عبور میکند و ضرورت به انرژی نداشته باشد، به نام انتقال غیر فعال یاد میشود. انتقال غیر فعال توسط غشای حجروی صورت میگیرد. غشای سایتوپلازم یا غشای حجروی از دو طبقه پاسپولیپید تشکیل شده. یک طبقهش هایدروفوب یعنی فرار کننده از آب است و طبقه دیگرش هایدروفیل یا خوشدارنده آب است. عملیه هایی که توسط آن از حجره مواد انتقال می شود یا عبور می کند به قسم ذیل است. عملیه نفوذ. عبور مولکول هایی از محیط که غلیظ باشد به محیط که رقیق باشد به نام نفوذ یاد می شود. در عملیه های ترکیب زیایی و عملیه تنفس حجروی تبادله غذا توسط عملیه نفوذ انتشار صورت می گیرد. پلازمولایسیس. وقتی از نبات زیاد آب خارج شود، پروتوپلازم حجره خشک و چملق می شود. این عمل به نام پلازمولایس یاد می شود. چرا پلازمولایس به وجود می آید؟ محلول هایی که غلظت و فشار از موتک آنها از فشار از موتک حجره زیاد باشند، این محلول ها به نام هایپرتونیک یاد می شود. اگر حجره در یک محیط قرار بگیرد که هایپرتونیک باشد، پس تمام مایع حجره طرف محیط غلظت بالا حرکت می کند و از حجره آب بیرون می شود. این باعث می شود که حجره لایز یا تجزیه شود و در نتیجه پروتوپلازم حجره خشک، چملق و پژمرده می شود. عملیه اوزموز. وقتی که آب از یک غشای نیمه قابل نفوذ عبور کند به نام اوزموز یاد می شود. اوزموز یک عملیه انتقال غیر فعال است. دی پلازمولایسیس. آن حالتی است که حجره زیاد مایع جذب کند و بالاخره تورم می کند. دی پلازمولایسیس چرا به وجود می آید؟ محلول هایی که فشار ازموتیک و غلظت آنها از فشار ازموتیک حجره کم باشد به نام هایپوتونیک یاد می شود و هرگاه یک حجره در یک محیط جابجا شود که هایپوتونیک باشد، پس تمام آب را از محیط طرف داخل حجره حرکت می کند، یعنی حجره از محیط آب را جذب می کند و حجره ماس کرده بالاخره می ترکد. اگر فشار ازموتیک محیط با فشار ازموتیک حجره مساوی و برابر باشد به نام محلول ایزوتونیک یاد می شود. با تفاوت غلظت و مصرف انرژی، حرکت و عبور مواد از غشای حجروی به نام انتقال فعال یاد می شود. این عملیه به قسم زیر صورت می گیرد. اندوسایتوزیس یک کلمه یونانی بوده به معنای داخل شدن در حجره است. این عملیه یک عملیه فعال بوده و هرگاه مواد به حجره داخل شود به نام اندوسایتوزیس یاد می شود. فاگوسایتوزیس. اگر مولکول های جامد و سخت از غشای حجروی عبور کند، این عملیه به نام فاگوسایتوزیس یاد می شود. این هم یک عملیه است که به انرژی ضرورت دارد، یعنی انتقال فعال است. پیروسایتوزیس. اگر از غشای حجروی مواد عبور کند یا جذب شود که مایع باشد، این عملیه به نام پیروسایتوزیس یاد می شود. این هم یک عملیه فعال یا انتقال فعال است و به انرژی ضرورت دارد. انرژی برای این عملیه ها عبارت از کاتالیست هاست. این همه عملیه ها برای حجره ارزشت حیاتی را دارد. توسط همین عملیه ها ذکر شد حجره مواد ضروری مثل غذاها، الکترولیت ها، گاز، البته گاز اکسیژن و غیره را از محیط داخل می کنند و مواد اضافه و توانی که برای حجره سبب مرگ می شود و حجره را تخریب می کنند توسط همین عملیه های ذکر شده از حجره خارج می شود.
در بحث انتقال مواد به حجره خواندیم که یکی از این عملیه ها به نام اندوسایتوزیس یاد می شود و اندوسایتوزیس عبارت از حالتی است که مواد داخل حجره می شود.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
و در قسمت پایانی برنامه بیولوژی صنف 12 را می‌خوانیم. امروز سیستم اطراحی بدن انسان را می‌خوانیم. در این بخش استاد به شمول گرده و ششها هر یک از اعضای بدن را تشریح خواهد کرد که به وسیله آن عملیه اطراح در بدن انسان صورت می‌گیرد. نخست استاد برای ما ساختار و کارکرد گرده را بیان می‌کند.
اعضای سیستم اطراحی. این سیستم اطراحی از گرده ها، حالبین، مثانه و حلیل ساخته شده. اول میم گرده را بازی می‌سازیم. هر انسان یک جوره یا دو دانه گرده دارد. گرده لوبیا مانند شکل و رنگ قرمزی دارد. قسمت شکم پایین از معده در دو طرف ستون فقرات قرار دارد. آن قسمت گرده که فرو رفتگی دارد به نام هلیوس یاد می شود. در این قسمت گرده وریدها، شریان، هوا و عصب قرار دارد. از هر گرده یک نل به نام یوریتر برآمده که همراه مثانه ارتباط دارد و ادرار را به مثانه انتقال می کند. از مثانه یک نل دیگر به نام یوریترا برآمده که مواد اضافی و یوریا را از مثانه اطراح می کند. مثل که شما در عکس مشاهده می کنید. اگر یک گرده طولانی قطع شود دو قسمت مونده در آن دیده می شود. یک قسمت کورتکس که قسمت کشری و یا خارجی می باشد. دوم قسمت میدولا قسمت داخلی یا مرکزی می باشد. در عکس مشاهده می کنند مقطع طولانی گرده. از میدولا یورین به پلویس انتقال می شود و از پلویس به حالب ها انتقال می شود. هر گرده از نیپران ساخته شده. واحد وظیفوی گرده نیپران می باشد. خود نیپران چپ های میکروسکوپی است. این پایپ ها یوریا را از خون جدا می سازد و به پلویس انتقال می کند. این قسمت اولی یوریتر می باشد. شکل یک کاسه را دارد و در قسمت میدولا قرار دارد. ساختمان نیپران. نیپران واحد اساسی و وظیفوی گرده می باشد. در هر گرده تقریبا 1,000,000 نیپران موجود می باشد. در یک نهایت نیپران ساختمان پیاله مانندی است که به نام بومن کپسول یاد می شود. در نهایت دیگر نیپران چوب جمع کننده ارتباط دارد. یوریا را جمع می کند و به لگنچه انتقال می دهد. داخل بومن کپسول را ساختمان های مویمانند که به نام گلومیرول یاد می شود احاطه کرده و این هر دو قسمت یعنی بومن کپسول و گلومیرول وظیفه تصفیه یا فیلتر را به عهده دارد. نیفرون از سه قسمت تشکیل شده. اول پراکسیمال تیوب. دوم لوب آف هنلی. این لوب شکل یومانند را دارد و شبکه رگهای نازک را دارا می باشد. مواد را در بعضی حالات به میدولا و بعدن به کورتکس انتقال می نماید. تیوب دیستال. دیستال تیوب از بومن کپسول زیاد دور قرار دارد، از این خاطر به نام دیستال تیوب یاد می شود. مواد فیلتر شده را از نیفران می گیرد و در تیوب جمع کننده خالی می کند. وظیفه نیفران چیست؟ تصفیه خون. نیفران از خون مواد اضافی و یوریا را می گیرد، بعد از فیلتر مواد اضافی را اطراح می سازد. دوم تنظیم یا تعدل بدن. این فقط یک عضو اطراحی نیست، بلکه در پلازمای خون اندازه آب را تا حد کافی نرمال نگاه می کند توسط عملیه اسموسیس. تولید یوریا. وقتی که از امینوسید ها گروپ امین جدا شود در بدن ذخیره می شود و امونیا را تولید می سازد. وقتی امونیا با کربون دی اکساید تعامل کند سبب تولید یوریا می شود. این وظیفه هم توسط نیفران صورت می گیرد. وظیفه های گرده. گرده ها مواد اضافی مثل یوریا، یوریک اسید، نمک، بقایای دواها و غیره را از بدن اطراح می سازد. دوم، اگر در خون ما اندازه گلوکوز اضافه شود، اضافه گلوکوز توسط گرده ها خارج می گردد. سوم، فشار ازموتی که مایعات بدن را نگاه می کند. اگر اندازه آب در خون ما اضافه شود، فشار ازموتی پایین می شود. آب اضافه را گرده ها خارج می سازد. چهار، غلظت نمک را در خون منظم نگاه می کند. یعنی اگر غلظت نمک زیاد شود، فشار ازموتی بالا می رود. نمک توسط گرده ها اطراح می شود. پنجم، پیچ خون را ثابت نگاه می کند. در جریان میتابولیزم حجرات زیاد تیزاب و الکلی تولید می کند.
اضافه تیزاب آلکالی را گرده از بدن اطلاع می سازد و به همین طریق پیچ کنترل می شود.
امید که درس امروز در یادگیری درس مکتب با شما کمک کرده باشد. به همین امیدواری شاگردان صنف دهم در ساعت بعدی درسی ژنتیک را می خوانند. برای شاگردان صنف یازدهم زولوژی بیان خواهد شد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را میشنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، ساعت درسی امروز را در همین جا به پایان می رسانیم. تا هفته و ساعت درسی دیگر، خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده تان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 00420211246601. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 00420211246601.
بتابی مهتاب من بتاب در آسمان من به ما در آشیان من به ما به ما به ما بیا خورشید من بیا بیا تو در کنار من بتاب در آسمان من بتاب بتا بتا تو هر سوی ناتمام تو لحظه های جاودان تو لحظه های نامم رویایی تو بخوابم با من بمانم ایشم بی تو دیگر نمیشم با من بمان جهاشم با من بمانم ایشم